بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين والمسألة لا تخلو عن إشكال بحث ما در فور و تراخی بود آیا خیار غبن علل فور یعنی اون موقعی که مغبون فهمید مغبون شده باید فس کنه یا نه خیار غبن علل فور نیست تأخیرم بیندازد فاصله هم بیندازد بعد از علم به غبنش مشکلی نداره مرحوم شیخ استدلال هر دو گروه رو بررسی کرد چه نوعاً به دو استدلال برمی گشت یا به فهم لزوم از اوفو بالعقود البته نسبت به زمان یعنی قائل بشویم به این که عموم زمانی هم داریم یا برمی گشت به استصحاب خیار اونایی که قائل به فوریت بودند عموم زمانی قائل می شدند و می گفتند ما در زمان دوم شک در تخصیص زائد داریم اصالت العموم می گه نه اصل لزومه پس فسخ مؤثر نیست پس فور استصحاب خیار هم می گفت نه تراخی مرحوم شیخ هر دو رو نقد کرد در این حال که قائل شد به فور این نکته خیلی مهمی است در تعلیم و استنباط هم در تعلیم هم در استنباط ممکنه فردی در نتیجه با یک فرد دیگری همقول باشه اما طرق رسیدن به اون نتیجه فرق کنه نقد دلیل نقد مدعا نیست مرحوم شیخ دلیل محقق ثانی رو نقد کرد اما به مدعای او رسید این یه نکته بود که میخواستم عرض کنم بعد فروعات فور و تأخیر رو که فروعات آسانی هم هست مطرح کرد که آیا قائل که به فور شدیم فوریت عرفی است یا فوریت عقلی است ایشون فرمود فوریت عقلی حرج میاره چجور با قاعده لا ضرر خیار غبن اثبات شد با قاعده لا حرج هم فوریت عقلی نفی میشه پس فوریت عرفی است خب فوریت عرفی آیا عرفی که مرحوم شیخ می‌فرماید با مثال‌های مرحوم علامه جور در نمیاد ایشون عرف فوریت عرفی رو یه مقدار وسیع گرفتن حتی نزدیک به تراخی شده در عین حال که قائل به فوریت مثال‌هاش یه مقدار خیلی وسیع تره ایشون می‌فرماید مثال‌هاش خالی اشکال نیست چون بعضی مثال هاش که مثلا وقت نماز حاضره نماز رو بخونه بعد بره فسخ کنه یا شب داخل شده شب رو بمونه صبح بره فسخ کنه بره هم لازم نیست چه صبح فسخ کنه چون بره معناش نداره فسخ تو گفتن که معونه داره تا نماز بخونه بعد فسخ تو بجه شب رو به صبح بگذراند بعد فسخ تو بجه ما چون تراخی رو نفی کردیم تراخی رو قبول نکردیم دلیل دیگری نداریم برای اینکه فوریت رو از بین ببریم اونم به این حد مگر اینکه بیاییم دلیلمون رو برای این فوریت قاعده لا ضرر نسبت به غابن بدانیم یعنی یادتون هست آخرین مطلبی که مرحوم شیخ در ادله فوریت آورد گفت بعضی ها ممکنه به همین قاعده لازره استدلال کنند بر این که اگر قائل به تراخی بشیم بر قابن ضرر میشه. چجور قائل به عدم خیار قبن مغبون متضرر میشه؟ پس قاعده لازرر میگفت مغبون خیار قبن داره، قائل به تراخیم بشیم قابن متضرر میشه. پس قاعده لازرر میگه فوریت. اگر دلیل ما بر فوریت قاعده لازرر باشه، نه اون استصحاب ملکیت و اونها، اون موقع بله تا فرد قابن متضرر نشده وسعت داره. پس فوریت عرفی هم حتی نیست، فوریت عرفی که فرد قابن متضرر نشه، ممکنه توسعه پیدا کنه، از شب تا روزم بتونه طرف فسخ نکنه، روز بره فسخ کنه، چون قابل متضرر نمیشه. اون موقع بله مثالهای علامه جا داره، اما ما این استدلال قاعده لازرر رو قبول نکردیم نسبت به این بحث فور و تراخی. اینها تمام شد. به همین خاطر ما در مثالها مناقشه داریم با علامه حلی. اگر این مثالهایی که ایشون آورده اجماعی باشه تعبدن قبول میکنیم، اجماعی نباشه نه، ما قائل به فوریت عرفی هستیم. در فوریت عرفی بعضی از این مثال ها مناقشه داره. تا اینجا بحث تمام شد. بعد مرحوم شیخ حکم جاهل و غافل و اینا رو مطرح میکنه، میگه خب کسی که جاهل به خیار غبنه یا جاهل به موضوعه که مغبون شده، یه وقت جاهل به موضوعه یه وقت جاهل به حکمه، در این گونه جاها که جاهل به حکم یا جاهل به موضوعه یه وقت انسان جاهل به غبنه یه وقت جاهل به حکم غبنه. اینها در جاهل به غبن گفتیم هر وقت عالم به غبن شد خیار غبن اون موقع براش هست. آیا جاهل به حکم غبن شد چی؟ یعنی فکر میکرد اصلا در اسلام احکام برای غبن نیست، جاهل به حکم غبن بود. ایشون میگه فرق نمیکنه، چون قاعده لازرر فرقی نداره چه جاهل به حکم باشه چه جاهل به موضوع باشه. چرا اینو مطرح کرده؟ ببینید ما یک قاعده ای داریم، جاهل به حکم این باید فحص کنه، انسان احکام مبتلا بهش رو باید فحص کنه. چون احکام مبتدا بهش رو باید فحص کنه، چرا فحص نکرده؟ حلا تعلمت. به همین خاطر به ذهن انسان میاد چه خب این فرد چه جاهل به حکمه معذور نباید باشه، چون باید فحص میکرد، یاد میگرفت احکامشو. یکی از اون احکام هم این است که مغبون خیار داره، میدونست مغبونه اما جاهل بود چه مغبون خیار داره. اینجا ممکنه بیاییم بگیم که نه، این عذر نیست، چون میدونست مغبونه، او از اون طرف هم باید احکامشو یاد میگرفت. ایشون میگه نه. البته نکته ای عرض کنم، جاهلی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه منظورش جاهل بسیط نیست، جاهل مرکبه. جاهل مرکب یعنی کسی که غافل هست از حکم، فکر میکنه که نداره. یعنی جاهل مرکب به جاهلی میگوین که به حکم علم نداره و فکر میکنه که علم دارد به این که مغبون خیار نداره، به این میگن جاهل مرجم. منظورش این جاهله. میگیم نه، قاعده لا ضرر اون هم شامله، هم جاهل به موضوع رو شامله، هم جاهل مرجب به حکم رو شامله. بعد میاد میگه جاهل به فوریت رو، اگر طرف جاهل به فوریت بود، یعنی نمیدونست خیار غبن رو باید فوری اعمال کنه، میدونست مغبونه، میدونست مغبون حکم خیار داره، اما نمیدونست فوراً. میگه خب این قاعده لازرر اینو شامل نیست، چون اولی مگر این موضوع قاعده لازرر رو چو گفتیم واضح نیست، متضرره یا متضرریست که نمیتونه جبران کنه. این میتونست جبران کنه، چون ولو نمیدونست فوریت رو، ولیکن در اون اولین زمان چه قدرت داشت بر فسختو. پس اینجا قطعی نمیتوانیم بگیم در زمان دوم خیار فسخ باقی مونده، چون متضرر درسته، اما متضرریست که میتونست جبران کنه، ولو نمیدونست که زمان دومم جبران میشه کرد یا جبران نمیشه. اون اولین زمان رو چه میتونست جبران کنه؟ به همین خاطر اینجا میفرماید خالی از اشکال نیست. بعد همین مباحث رو مطرح میکنه، بعد به مباحث حقوقی میرسه. اگر ادعای جهل کنه چیکار کنیم؟ در متن یه مقدار توضیح میدم، چون اینا درسهای آسانی هست. والمسئلت لا تخلو عن اشکال، این مسئله خالی از اشکال نیست. منظور از مسئله فوریت عرفی که علامه در دودا کتابش آورده، لأن یعنی مناقشه صغروی است اینجا، لأن جعل حضور وقت صلات، چون این که وقت نماز رسیده اینو قرار بدهی، او دخول اللیل یا شب رسیده، جعل این مثال ها رو عذرن، این عذرن مفعول دوم جعله، شما حضور وقت نماز رو یا دخول لیل رو قرار بدهی عذر در ترک وسخ، که اون فسخی که المتحقق به مجرد قولی فسختو، اون فسخی که با صرف فسختو میاد، بگین عذر وقت نماز رسیده، نه یه فسختو گفتن نیاز نیست، بعد نماز بگو، شب رسیده الان نیاز نیست، صبح بگو، اینها رو عذر قرار بدهی، لا دلیل علیه، این لا دلیل علیه خبر انه هست، لأن جعل این عنوان عذر ما دلیل نداریم. بله، اگر ما فسختو شرایطی قائلیم برای فسختو، بگیم در حضور باید اون غابن باشه یا شاهد بگیریم یا در حضور قاضی باید فسختو بگیم، بله این مثال ها اون موقع بعضی هاشون رو قبول میکنیم، چون دیگه شب قاضی نیست که باید صبح منتظر بمانی بری دادگاه فسختو بگی یا شاهد بگیری، اون موقع بعضی از مثال ها جا داره. نعم لو توقف الفسخ علی الحضور، اگر فسخ بر حضور توقف داره، حضور اندل خصم، اندل خصم یعنی قابل، او القاضی یا حضور اندل قاضی نیاز هست، او علی الاشهاد یا فسخ متوقف بر شاهد گرفتنه، اون موقع توجه ما ذکره، متوجه است اونی که ذکر شد، فل جمله، اونم فل جمله یعنی به مقدار تحصیل این امور، نه کلی، این اموری که الان فرموده به اون مقدار، که یا مثلا به قاضی دسترسی پیدا کنه، به شهود دسترسی پیدا، به اون مقدار، فل جمله به این معنی. خب معنی قیامت دلیل علیه مشکلو، علاوه این که گفتیم لو توقفه، دلیل اقامه کنیم بر این که فسخ متوقف بر این هاست، نه مشکله، ما دلیل نداریم. البته این معه رو من به اینجا معنا کردم، توجه ما ذکر فی الجمله، احتمال دارد این معه بخوره به اینجا، والمسئلتو لا تخلو عن اشکال، معنی قیامت دلیل علیه مشکل، دلیل بیاییم بر این فوریت اوسع، فوریت و عرفی ارفصد دلیل داشته باشیم خیلی مشکله، ما دلیل نداریم. این ادامش اونو نشون میده، چه این ما انک یامت دلیل علیه مشکلون میخوره به اون لا تخلو ان اشکالن. ببینید بعد میگه بله یه جایی میتونیم بگیم دلیل داریم، بر این مثال های علامه دلیل داریم، به اون وسعت هم میشه عذر تلقی کرد. الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه لزوم الازرار لمن علیه الخیار، مگر دلیل رو، دلیل فوریت رو استصحاب ملکیت نگیریم، دلیل فوریت رو اوفو بالعقود نگیریم، دلیل فوریت رو همین قاعده لا ضرر بگیریم. دلیل بر فوریت رو لزوم ضرر زدن به شخصی که بر علیه او خیار است، یعنی به خاطر قاعده لا ضرر فوریت رو ما اثبات کرده ایم که بر غابن ضرر نشود، اینو بگیریم بر یه مقدار وسعت پیدا میکنه. فدفع و ذالک، پس این اضرار دفع میکنه لزوم مبادرت عرفی رو. نه دیگه لازم نیست مبادرت عرفی، به حیث لا یعد و متوانی انفی، اون مقداری که متوانی یعنی سست و تنبلی شمرده نشود در این فسخ. شب میخوابه صبح میره، خب این اضراری بر قابل نیست چون تنبلی شمرده نمیشه، بی اهمیت بی اعتنا کردن شمرده نمیشه. اگر قاعده من قاعده لازرر باشه، فوریت رو از لازرر گرفته باشیم، فا این نهازا هو الذی یزر رو به حال من علیه الخیار، بله اگر توانی شمرده بشه، سستی و بی اعتنایی شمرده بشه، این ضرر میرساند به حال کسی که بر او بر علیه او خیار است، به حال قابن ضرر میرساند. چرا ضرر میرساند؟ من جهت عدم استقرار ملکی، چون ملکش مستقر نشده، همیشه نگران است که ممکنه فسخ کنه، نقل انتقال صورت بگیره. و کون تصرفاته فیهم فی معرض نقض، تصرفات این قابنه من علیه الخیار در معرض از بین رفتنه، ممکنه یه چیزی رو درست کنه اینم فسخ کنه، تصرفاتش از بین بره. به همین خاطر اگر ما فوریت رو از قاعده لا ضرر گرفته ایم نسبت به قابن، اون موقع بله یه مقدار وسعت میتونیم بدیم، اما اونم محدوده داره، محدودشون از سه ضرر بر قابل نشود. لاچن نکه عرفت تأمل فی هازت دلیل، لاچن قبلا گفتیم که این دلیل یه مقدار قابل تأمل، دو سه تا هم اشکال کردیم در درس گذشته. خب میگه ببینید اگر اجماع داشته باشیم بر این مثال های مرحوم علامه، خب اجماع تعبدن مورد قبوله. اجماع نداشته باشیم، طبق قاعده بعضی از این مثال ها رو باید کنار بزنیم. فل انصاف ان تم الاجماع الذي تقدم عن العلامه، اگر اجماع تمام باشد، اون اجماعی که از علامه خوندیم، اجماع بر چی بود؟ الا عدم البعث بالامور المذکوره، این که هیچ اشکالی ندارن این اموری که شمردیم، این مثال هایی که شمردیم با فوریت منافات نداره، و عدم قطع امثال ها فلفو، امثال این امور ضرری به فوریت نداره. اگر اجماع رو قبول کنیم تمام باشه، همه فقها بله اینا رو قائل باشن اجماعی باشه، فهو اجماع تعبدیه دیگه، ما طبق قاعده به فوریت عرفی رسیدیم، اما اجماع اومده یه مقدار موضوع فوریت عرفی رو توسعه داده، اشکالی ندارد، اجماع رو تعبدن قبول میکنیم. و الا اما اگر اجماعی در کار نباشد، اینها مثال های سه مرحوم علامه از باب فهم عرفی مثال زده، میتونیم در مثال ها مناقشه کنیم، و الا وجب الاقتصار الا اول مراتب امکان انشاء الفسخ، و الا واجب است اکتفا کنیم به اون اول مرتبه ای که امکان داره فسخ تو بجه. همین خاطر بعضی از این مثال ها رو نمیشه به عنوان فوریت عرفی قبول کرد. والله العالم. خب آخرین بحثی که شروع میکنه، ما میدونید سه تا عنوان داریم، این عناوین رو در کتاب‌های اصولی هم خونده اید. ما جاهل مرجب داریم، جاهل بسیط داریم و غافل داریم. مرحوم محقق اصفهانی حاشیه‌اش خیلی مهمه، هم در کفایه هم در این مکاسب. ایشون در حاشیه‌اش میگه چه این مغبون یا ملتفت به خیار یا ملتفت نیست، غافله. پس وقتی ملتفت نیست به خیار بهش میگن غافل، اصلا التفات نداره، توجهی نداره چه اینجا ممکنه خیار داشته باشه یا نه، مشغول کارهای دیگریست. التفات نداشتن میشه غافل، اما ملتفته. این ملتفته والملتفتو اما ان یک تعب به عدمهی، ملتفت قطع داره به عدم الخیار، اینو میگن جاهل مرجب. هم ملتفته به خیار، ملتفته یعنی تو ذهنش این هست چه خیار داریم یا نه، اما قطع داره چه خیار نداریم. فیض هر لهو خطا، و بعدم میفهمه چه نه خیار قبل بود، من جاهل مرجب بودم. اولا یا قطع نداره، احتمال میده چه خیار داشته باشه ولی نمیدونه، اینو میگن جاهل بسیط. پس ما غافل داریم، جاهل مرجب داریم، جاهل بسیط داریم. خب الان شروع میکنیم به متن مکاسب، ببینیم این جاهلی چه اینجا میگه، جاهل مرجبه یا غافله. ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذوریت الجاهل بالخيار، اختلافی نیست در این که جاهل بالخيار معذور است در ترک مبادرت. کدوم جاهل بالخيار رو میخواد بجه؟ با توجه به آخر کتاب این قبن، یعنی این فصل آخرش چه اومده امشاچ، اون نشون میده چه جاهل بسیط و اونجا میخواد بجه. پس این جاهل منظور جاهل مرچبه یا غافله. مثلا در حاشیه خانساری اومده گفته المراد منه هو الغافل. مرحوم شهیدی اومده گفته مراد جاهل مرچبه. محقق اصفهانی در این تحقیقی که ادامه میده میفرماید با توجه به قرینه بعدی ها این مرادش جاهل مرچبه، اما غافلم هم حکم با اینه، یعنی میخواد بگه چه اینجا جاهل مرچب رو میخواد بحث کنه، غافلم هم ملاچ با اینه، فرق نمی کنه. خب پس جاهل بالخیار یعنی جاهل مرچب بالخیار، یعنی فکر میکنه خیار ندارد، غبن خیار ندارد، نه این که اصلا احتمال میده داشته باشه یا نداشته باشه. جاهل بسیط رو نمیخواد بگه، ادامش در آخر فصل قرینه داره. خب معذور جاهل مرچب معذوره، غافل معذوره لعموم نفی الضرر، چون لا ضرر شاملشه، عام است، اینا متضرر دیگه، جاهل مرچب هم هست غافل هم هست. از لا فرق بین الجاهل بالغبن و جاهل به حکم. خب این شخص اگر جاهل به غبن بود، ما گفتیم که وقتی آشکار شد که مغبونه، فهمید مغبونه، این خیار داره، چه فرقی میکنه جاهل به غبن باشه یا جاهل به حکم غبن باشه؟ جاهل به موضوع و جاهل به حکم اینجا فرق نمیکنه، چون با از قاعده لا ضرر میخوایم استفاده کنیم. و لیس ترک الفحص عن الحکم الشرعی منافیا لمعذوریت، این دفع و دخله، این که فحص نکرده از حکم شرعی، البته خب چون جاهل مرچبه و یا غافله بهش نمیشه دستور داد که برو فحص کن، چون میگه من فکر میکردم اصلا حکمینه دیگه، اونم که اصلا ملتفت نبود. میفرماید ترک فحص از حکم شرعی منافات با معذوریتش نداره، معذور است ولو ترک فحص کرده. چه ترک الفحص عن القبن و عدمه، مثل اصل قبن، قیمت بازار رو نرفته فحص کنه، میتونست بره فحص کنه نرفته، چجور اونجا گفتیم قاعده لا ضرر شاملشه؟ اصل غبن رو میتونست فحص کنه قاعده لا ضرر، اینجا هم حکم و فحص نکرده جاهل مرتبه یا غافله، بازم قاعده لا ضرر جاری میشه. حرفیشون نیست. خب ولو جهل الفوریت، اجر فوریت رو جاهله، پس جهل الفوریت یعنی عالم به خیار غبنه، عالم به موضوع غبنه، هم به حکمش عالمه هم به موضوعش عالمه، به وصفش عالم نیست چه این خیار غبن فوریه. البته خود این در حواشی صور داره ها، این چه جاهل به فوریته، آیا قائل به تراخیه؟ یعنی فچ میکنه تراخیه، اشتباه فچ میکنه، یا نه صرف جاهل به فوریت، احتمالم میده فوریت داشته باشه، اینا ممکن احکامشون فرق کنه، هر دو هم جاهل به فوریته. اینجا مرحوم ماماگانی حاشیه خوبی داره، بخونید. ولو جهل الفوریت، اگر جاهل به فوریت، فظاهر و بعضن، بعضی ها ظاهر کلامشون این است الوفاق علی المعذوریت، اینجا هم اجماع هست که معذوره، و یشکل، میگه مشکله، خب این اولین زمانش میتونست فس کنه، پس متضرری است که میتونست جبران کنه، ولو جاهل به فوریت بود، ولی چه میدونست خیار غبن داره و میتونه اولین زمان اقدام کنه، ولیکن نهایتش نمیدونسته در دومین زمان میتونه اقدام کنه یا نه. این که اولین زمان میتونست اقدام کنه، پس متضرریست که میتونست جبران کنه. و یشکل به عدم جریان نفی ضرر هنا، به این که اینجا قاعده لا ضرر نمیتونه جاری بشه، لتمکنهی من الفسخ و تدارک ضرر، چون متمکن بود این فرد از ضرر و متمکن بود از فسخ و متمکن بود و از این که ضرر را جبران کنه. ها یرجع الی ما تقدم، پس برگردونده میشه به اون مطلبی که قبلا خوندیم، من اصالت بقای آثار العقد و عدم صحت فسخ المبون، به اینجا اصل این است آثار عقد باید باقی بماند، یعنی استصحاب ملکیت، و فسخ مبون بعد از زمان اول مؤثر نیست، همان استصحابی که ما با اون استصحاب قائل به فوریت شدیم برمیگردونیم به این. خب پس ما یه مقدار در جاهل به فوریت، اگر اون اجماع باشه این اشکاله، چون ظاهر و بعضن الوفاق، چون اگر اجماع باشه فقط اشکاله این، اما از اینجا میخواد بگه چه اجماعی هم ظاهرن در کار نیست، وقت حکی ان بعض الاساتین عدم المعذوریه فی خیار تأخیر، در بعضی از بعضی از اساتید حکایت شده چه در خیار تأخیر این گونه باشد، چون خیار تأخیر هم فوریه، اون باشد معذور نیست. و المنات واحدون، منات ملاچ چی است بین خیار تأخیر و خیار قبل، چون ملاچ یکیه، طرف متضرر نشه، به همین خاطر میاییم میگیم که اگر اولین زمان فسخ نچرد، در دومین زمان دیگه نمیتونه فسخ کنه. خب تمام شد، الان بحث حقوقی میکنه، بحث فقهی دیگه نیست، این بحث حقوقیه. ولو ادعا الجهل بالخيار، مغبون ادعاش این است من به خيار جاهل بودم، نمیدونستم خيار هست، علم به خيار نداشتم، یعنی علم به حکم خیار. فل اقوا القبول، اقوا این است حرفش قبوله، چون اصل عدم علم به حکمه، اصل این است انسان وقتی متولد شده عالم به حکم نیست، بعدا یاد میگیره، پس حرفش قبوله، چون موافق با اصل حرف میزنه این منکره، قسم میخوره و مقبوله. الا این که الا ان یکونه مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی الا لعارضن، مگر در اون شخصی که حکم این نحو حکم شرعی بر او مخفی نمیماند مگر عارضی بیاد، اصلا یک عالم دینی است، چند سال متاجر درس گفته، چند سال مکاسب درس گفته، میاد میگه چه من عالم به حکم خیار نبودم. یا یک فردی اهل مسجد، احکام همیشه در اون مسجد میگن، بیاد بده چه من عالم به خیار غبن نبودم. در حق این فرد جهل به حکم شرعی بعیده، ظاهر این هسته باید بدونه، مگر عارضی بیاد مریض بشه مثلا فراموشی بگیره، اون موقع نمیتونه مثلا یادش بیاد یا فراموش کنه، و الا بگه من نمیدونم جهل و ادعا کنه نه. نسیان ممکنه، مریضی ممکنه، ولیکن جهل در حقش ممکن نیست. مگر در این مورد ففیه نظرون، فیه نظرون به کل الا میخوره ها، نه به این الای دوم الا لعازره عارضه. ففیه نظرون یعنی حرف او رو گفتیم فل اقوا القبول، در این فرض حرف او رو قبول کنیم نه، یه مقدار جای خدشه است. چرا؟ از باب تعارض ظاهر و اصله. اصل عدم علمه، ظاهر علمه. یادتون هست در کتاب القضا معیار مدعی و منکر سه تا بود دیگه، مخالف اصل باشه، مخالف ظاهر باشه، اینا مدعی هن. یا ان ترک ترک، اینجا ظاهر با اصل تعارض میکنه. اصل عدم علمه، بس این طرف چه میگه من نمیدونستم منکره، ظاهر علمه پس مدعیه. خب و قال فی تذکره فی باب شفه، مرحوم علامه در کتاب تذکره در باب شفه فرموده انه لو قال، این البته در باب شفه است، مرحوم شیخ همه اینها رو به یک کاسه بحث میکنه، شفه و تأخیر و اینا رو میگه، چون فوریت هست از جهت اون فوریت میخواد با هم بحث کنه. انه لو قال لم اعلم ثبوت حق شفه، من نمیدونستم اصلا در اسلام حق شفه ای هست یا نه، چون خیلی هم نمیدونن حق شفه رو. او قال اخرت لانی لم اعلم ان الشفع علی الفور، یا من نمیدونستم شفعه داریم در اسلام، ولیکن نمیدونستم شفعه فوریه، تأخیر انداختم چون نمیدونستم شفعه علی الفوره. اون به اصل حکم جاهل بود، این به وصف حکم جاهل بود. فان کان، علامه یهلی میگه اگر این ادعا از طرف شخصی باشه چه در حقش مقبوله، فان کان قریب العهد بالاسلام، تازه مسلمان شده، او نشأ فی بریت، یا در یک صحرا بزرگ شده، چه لا یعرفون الاحکام، این گونه باشد قبل قولو، حرفش مقبوله، و له الاخذ بشفه، میتونه حقش هنوز از بین نرفته اخذ بشفه کنه، و الا فلا. اما نه، اگر این گونه از این گونه افراد نباشه حرفش مقبول نیست. انتا خب این جدا کرد، این کان اینطوری و الا اینطوری، اینو میگن تقیید. ایشون منظورش از تقیید اینه، مرحوم شیخ میگه منظورتون از این تقیید مثال ها چیه؟ دو تا احتمال است. یه وقت میخوایم بگیم چه یحتمل فی حق الجهل، معیار اینه، خیلی مثال ها مثال های واردی نیست، خیلی مثال ها اکثر عوام هم همینطوری هست، یحتمل فی حق الجهل، یعنی دیگه لازم نیست مثال های خیلی دوری مثال بزنیم، در بادیه نشینه یا تازه مسلمانه، قدیم مسلمان هم باشه خیلی ها به حکم شفعه عالم نیستن. پس اگر مرادتون من یحتمل فی حق الجهل، اونها این مثال ها خیلی مثال های دوری هست، اما اکثر عوام اینطوری هست. اما اگر مرادتون این است از ظاهر و فی حق الجهل، از ظاهر و فی حق عدم العلم، این مرادتون، چون بادیه نشینه، چون چیز تازه مسلمان، ظهور این است نمیداند، به حد ظهور میخواهید برسانید چه در این مثال ها فرق میکنه با عوام چه 20 سال مسلمان مسجد میره، در اینها ظهور عدم العلمه، به حد ظهوره، میخواید به حد ظهور برسانید، میگه نه نیاز نیست به حد ظهور، اصل عدم العلمه دیگه، ظهورم نباشه ولو احتمال عدم علم بدهیم، اصل چون عدم العلم دیگه نیازی نیست شما به این حد مثال بزنید. فاین اراد به تقیید مذکور، اگر اراده کرد الله محلی از این تقیید چه زده، تخصیص از سما به من یحتمل فی حق الجل، چه سما اینجا یعنی اینکه حرفشو میشنویم، قسم میخوره و حرفشو میشنویم، سما به این معنا، این چه قسم میخوره و حرفشو قاضی میشنوه، اختصاص بدهد به چه چیزی یحتمل فی حق الجل، اینو میخواد بجه، مثالها به خاطر این قانون است، فلا حاجت الی، اصلا مثالی به این دوتا نبود، لان اکثر العوام و کثیر من الخواص لا یعلمون مثل هذا الاحکام. اگر منظور اینه، نه منظور فقط احتمال نیست، منظور تا حد ظهوره، در حق اون شخص عدم العلم ظهور داشته باشه. و این اراده تخصیص از سما به من یکون ظاهر فی حقه عدم العلم، اگر مراد اینه از این مثال ها، ففیه انه لا داعی الی اعتبار ظهور، داعی نداریم که ما ظهور رو معتبر بدانیم، چون ایشون میخواد به جهت در تعارض ظهور و اصل، اصل حجته نه ظهور، ما ان الاصل العدم، اصل عدمه، یعنی عدم العلمه. دقت کنید مرحوم شیخ این دو پاراگراف آورد، ففیه نظرون رو یه مقدار میخواست توضیح بده، میخواست بگه درسته ففیه نظرون، اما در تعارض اصل و ظهور ما معتقدیم به این که اصل مقدمه نه ظهور، ظهور اعتبار نداره، مگر در بعضی جاها که ما نص داریم ظهور اعتبار داره، و الا اصل دلیل داریم، ظهور دلیل نداریم برای اعتبارش، چون این ظهور ظهور لفظ نیست، ظهور فعله. خب ول اقوا، اینا خیلی جاهای تحقیقی هن و پژوهش میخوان، انشالله اینا رو به عنوان تحقیق میدم، تعارض اصل ظهور فروعاتشو. خب ول اقوا ان الناسی فی حکم الجاهل، اقوا این است این ناسی فراموشکارم در حکم جاهله، چون اونم معذوره در دین ما، فراموشکارم معذوره. و فی، خب این بحث فقهیش، بحث حقوقیش، ادعای فراموشکاری میکنه. و فی سماع دعواه و نسیان نظرون، این که دعوای نسیان میکنه، آیا حرفشو میشنویم و قسم میخوره بعد عذر داره، میتونه از خیار قبل استفاده کنه، جای اشکال است. چرا؟ من انه مدعی، اولا این مدعیه، باید بیانه بیاره، ادعای نسیان میاره، مدعی بیانه میاره، این یک طرف، این معناش این است نه قبول نمی کنیم به این راحتی، باید بیانه بیاره. دومین طرفش این است، این از جاهایش بیانه نمیشه آورد، من بر نسیان خودم، بر امر قلبی خودم مجر میتونم بیانه بیارم، از اینجا میگه خب مدعی که نمیتونه بیانه بیاره، نمیتونه یعنی متأثره، نه اینکه بیانه پذیره، نمیتونه از باب اینکه بیانه پذیر نیست موضوع، یه وقت نمیتونم چون شاهد ندارم، بلکه موضوع بیانه پذیره، من به تو قرض دادم، تو بس تو طلب دارم، بیانه ندارم، این بیانه پذیر بود، میتونستم همراه دو شاهد به تو پول بدم، اینو ندادم، این بحثش جداست، اینو میگن بیانه پذیر. اما جایی که بیانه پذیر نیست، اونجا میگن مدعی قسم بخوره اشکال نداره. و من تعذر اقامت البینه لی، متأثر عسر هست با اقامه بیانه بر این نسیان، و انه لا یعرف الا من قبله، از اون اموری است فقط از قبل فرد ناسی، فرد مدعی میشه فهمید، این بیان پذیر نیست، به همین خاطر نظرون از این جهته، از جهت این که مدعین پس باید بیانه بیاره، از جهت این که مدعیست در دعوا در موضوعی که بیانه پذیر نیست، پس باید اون موقع بگیم حرفشو قبول میکنیم بدون بیانه، به همین خاطر گفتیم نظر. آخرین مسئله هم که اینم بخونیم دیگه، ببخشید تموم بشه، و اما شاکو فی ثبوت الخیار، این شک در ثبوت خیار، این یعنی جاهل بسیط، کسی که شک میکنه آیا خیار هست در اصل دین یا نه. شک که در ثبوت خیار داره همین قرینه است بر اون که اون الجاهل که خوندیم منظور جاهل مرکبه. فالظاهر و معذوریته، ظاهر این است اینم معذوره، خب اینم متضرره در هر حال، ولو میتونست بررسی کنه، این امکانو داشت، چون احتمال میداد که خیار قبن هست، احتمال میداد دیگه جاهل بسیط بود. و یحتمل عدم و معذوریته، احتمال داره چه معذور نباشه، چون میتونست بره فحص کنه، رساله رو نگاه کنه ببینه چه فهمیده بود چه مغبونه، فقط نمیدونست مغبون خیار داره یا نه. لتمکنه من الفسخ بعد الاطلاع علی القبن، چون متمکن بود از فسخ، بعد از اینکه مطلع شد از قبنش و از مغبون بودنش میتونست فسخ تو بجه، حتی بررسی هم نکنه فسخ تو بجه. ثم سؤالا صحته شرعا، سپس بیاد بده چه آیا این فسخ تو گفتن من صحیح بود یا نه، احتمال میدادم خیار قبن دارم، حکم شرعی خیار هست، اما نمیدونستم. فهو متنعت چنان من الفسخ العرفی، این متمکن بود که فسخ عرفی کنه. از الجهل به صحه لا یمنع عن الانشاء، چون بله نمیدونست این فسخ صحیحه یا فاسده، چون نمیدونست در اسلام خیار فسخ هست یا نیست، این جهل به صحت مانع انشاء فسخ چه نبود، میتونست فسخ تو بجه. فهو متضر مقصر، خودش مقصره به ترک فسخ، لال عذرن، عذر نداره در ترک فسخ. این استدلال احتماله ها، ممکنه این استدلال نهایتش این است بخوایم بگیم که با این روشش فسخت و نگفت انگار اقدام بر ضرر کرد، خودش انگار قبول کرد متضرر شدنش رو، چون قبول کرد متضرر شدنش رو لا ضرر شاملش نیست، پس خیار قبن نداره، چون متضرری بود که عرفاً میتونست جبران کنه. اینا استدلالاتی که ایشون کرده و فوری هم گذرا بحث کرده، چه اینا تحقیقات هم میخواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.